أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
خب ما در شرح رساله حقوق امام سجاد درباره شکم داشتیم صحبت میکردیم، حق شکم. خب متن رو که خوندیم، فقط مقداری از توضیحاتش باقی مونده که من انشاءالله اونها رو خدمتون عرض میکنم. چند تا آیه من در این زمینه میخوام براتون بخونم به خاطر اهمیت این موضوع بسیار بسیار کلیدی و مهم. اولا ما در تربیت خودمون و تربیت فرزندانمون و همچنین زیر مجموعه ولایتی خودمون مسئولیت داریم. انسان باید خودش رو تربیت بکنه، چون روح انسان در دنیا مانند جنینی هستش که در رحم مادر متولد میشه، باید موقع وفاتش سالم متولد شه به آخرت. خب سلامت هم یک تعریف ریاضی و مهندسی داره، مثل سلامت بدن. همجوری نمیشه به نفر که مریض ناقص معلوله بگیم سالمه، که گفتیم که همونطور که از رحم مادر ما شش نوع تولد داریم به دنیا: سالم، سالم قوی، ضعیف، بیمار، ناقص، معلول. ما این شش تولد رو از رحم دنیا به نظام آخرتی داریم. خب تولد سالم یه تعریف داره. چرا؟ چون عالم برزخ تعریف داره. از رحم مادر به دنیا چرا شش قسم تعریف میشه؟ به خاطر که نظام دنیا نظام مشخص و تعریف داره، شرایط زیستی خاصیه. هر کسی رو نمیشه بگیم سالم متولد شده. سالم یعنی با نظام اینجا سازگاری داشته باشه. اگه ناقص میگیم یا معلول میگیم یا مثلا ضعیف میگیم و بیمار میگیم، به خاطر اینکه شرایط اینجا شرایط علمی تخصصی ثابته که این جنین باید با این هماهنگ باشه. اگه نیاد میگیم خب این الان معلوله. معلول مثلا مثل چی؟ مثل بچه پنج سر، مثل بچه که دوتا صورت داره، بچه که دوتا سر داره، بچه که هشت تا پا داره ولی دست نداره، یا بالعکس. ناقص نه، یعنی کم داره، دست نداره، پا نداره، کر و کور و لاله. ما چون در حیات دنیا الان حالتمون مثل حالت جنین هست در رحم مادر، مادر ما دنیاست، بنابراین ما نمیتونیم هر نوع تولدی به برزخ داشته باشیم. روح ما در هر شرایطی سالم نیست، سالم تعریف داره. خب خصوصیات سالم رو قبلا بارها گفتیم، کلیاتش هم گفتیم. گفتیم سالم کسی است که مهربانه، آرام، شاده. این سه تا خصوصیت، رحمانیت و رحیمیت، آرامش و شادی. خب اگه قرار باشه این باشه، ما باید خودمون رو بسازیم. یعنی هر کس مسئول خودشه. قو انفسکم، قرآن فرمود خودتون رو نگه دارید از آتشی که هیزم اون مردم و سنگ ها هستن. انسان موظف خودش رو بسازه، برای آخرت آماده کنه. خب دنیا هم زندگی ماست، ما با تو دنیا هم لذت ببریم. تو دنیا هم باید شاد باشیم، آروم باشیم، زندگیمون عاشقانه باشه، ارتباطاتمون صمیمانه باشه. اینجا هم ما احتیاج به ساختن داریم. بنابراین چه اگر ما بخوایم فقط حیات دنیایی رو در نظر بگیریم یا حیات آخرتی رو یا هر دو رو، ما موظفیم خودمون رو بسازیم. در بخش شکم که مربوط به غذاست، مهمترین مسئله حلال خوریه. یعنی اگه لقمه حرام باشه، لقمه حرام محاله که اجازه بده یه نفر رحم تو دلش بیفته. بالاخره خشونت داره، میزان حرام خوری رو خشونت آدم اثر میذاره. بعضیا پدر مادر خودشون، خواهر برادر خودشون هم میکشن، بعضیا ائمه رو کشتن به خاطر شدت حرام خوریشون و آرامش رو اصلا نمیگذاره بر سراغ انسان بیاد لقمه حرام. انسان تعادل دیگه نداره، کسی که لقمه حرام میخوره نمیتونه آروم باشه و دائما در مقایسه زندگیش با این و اونه، دائما عقب موندگی ها رو میبینه. هزاران نعمت هم که خدا بهش بده اون نمیبیندش، فقط نداشته ها رو میبینه. رقابت داره، مسابقه و مقایسه داره، حسادت داره، زودرنجی داره. این آروم نیست این آدم و شادم نمیتونه باشه. یعنی شادی یعنی چی؟ یعنی بتونه از داشته هاش و ارتباطاتش در ابعاد مادی و معنوی لذت ببره و واقعا شاد باشه. غم‌های دنیا بر او غلبه نکنه. مسائل، مشکلات یا سختی‌های دنیا نه تعادل او رو به هم بزنه نه شادیش. لقمه حرام تمام این حالت‌های تعادل و سلامت رو به هم می‌زنه. تمام نظام‌های سلامت رو هم برای دنیا به هم می‌زنه هم برای آخرت. پدر مادری که میخوان یه بچه خوب داشته باشه و فردای قیامت جواب بدن نسبت به بچه، چون قیامتی که از سوالهای مهم قیامت فرزنده، خانواده است دیگه. کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که شما همتون رائی هستید، مراقب باید باشید و از رعیت خودتونم مسئول هستید. رعیت یعنی زیر مجموعه ولایتی انسان، همسر انسان و مرد نسبت به زن، زن نسبت به مرد، فرزندان انسان یا زیر مجموعه هایی که ما داریم. مثلا استادیم جایی، مربی هستیم، مدیر هستیم، تصمیم گیرنده هستیم برای عده. پیامبر میفرماید شما همتون مسئولید. کسی بخواد از خانواده رد بشه، این باید شرایط خانوادگی رو رعایت بکنه. دو اصل از اصول تربیت سالم بچه ها که خانوم ها و آقایون باید کاملا رعایت بکنن این استش که وقتی میخوان ازدواج کنن باید دقت کنن که این شرایط آیا فراهم هست یا نه. ما الان معمولا نوع ازدواج ها یا با خاطر شرایط جمادیه تا پول داره، یا شرایط گیاهی خوشگل خوشندام نمیدونم، یا شرایط حیوانی موقعیت و اجتماعیش چی باشه، یا شرایط درآمدی چی باشه، یا مثلا دکتر مهندس این چیزاست. در حالی که وقتی که میخوایم زندگی تشکیل بدیم باید اول تضمین چند تا چیز رو بکنیم، نه بدونیم که تضمین شده است. یک، اینکه شرایط خونه شرایط محبت آمیزی باشه. پدر مادری که میخوام بچه سالم تربیت بکنم باید بچهشون رو بتونم بهش اندازه کافی، نه بیش از حد، اندازه کافی محبت به بچه بدن، احترام قائل باشم برای بچه. محبت گفتم دو چیز، حالا بیشتر محبت، احترام و لقمه حلال. شما بچه اگه لقمه حلال گیرش نیاد، شما دیگه نمیتونین بچه رو کنترلش بکنی، آسیبای خیلی جدی بهش وارد میشه. و به خیلی اعضای خانواده باید مراقبت بکنن همشون که لقمه‌ای که تو خونه میاد حلال باشه، غذایی که خورده میشه. چون این غذا جدای از ساختارهای جسمی با ساختارهای تو بخش ادراکی میگیم، با ساختارهای حسی، خیالی، وهمی، عقلی و فوق عقلی هم ارتباط برقرار میکنه. لقمه حلال استعدادهای انسان رو، نعمتها و رزقها رو به سمت انسان جلب میکنه و استعدادها رو شکوفا میکنه. و دقیقا لقمه حرام استعداد کشه و بلا آور هستش. مصائب رو به سمت انسان لقمه حرام میکشه. یه مردم الان خیلی نه اهل خمسن، نه اهل زکات هستن، نه اصلا دقت میکنن که باید لقمه حلال باشه. این دودش تو همین دنیا تو چشم خودشون میره. مردم خمس نمیدن، زکات نمیدن، یا رعایت مسائل حلال و حرام و در شغل و تجارتشون نمیکنن، چون میخوان دنیاشون خوش بگذره، آسایش بیشتری دارن، در حالی که با این کار آرامش رو به هم میزنن. ممکنه آسایش داشته باشن، یعنی مثلا اگه قبلا یه ماشین معمولی سوار میشن، الان ماشین شاسی بلند مثلا چند میلیاردی سوار میشن، آسایش دارن. اگه خونهشون 100 متر بوده الان شده 200 متر، آسایش دارن. ابزار خونه زیاده، اما آرامشی دیگه تو این خونه وجود نداره. اگه لقمه حرام میاد همینطوره دیگه، تو این خونه شما نمیتونید آرامش داشته باشید. الان شما نکن بیشتر خودکشی های ما و طلاق های ما مال این دو طایفه است، کسایی که تحصیلات بالایی دارن و کسایی که ثروت زیادتری دارن، آسایش بیشتری دارن اما آرامش ها کم شده. پس اینو خوب دقت بکنید. من چند تا روایت رو براتون، آیات و روایت تو این زمین میخوام خدمتتون عرض کنم. سوره مؤمنون آیه 51. ببینید خیلی مهمه. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ببینید ترتیب ریاضیش چطوره. اول از این خطاب به انبیاست، یعنی شریفترین مردم روی زمین، نزدیکترین بندگان و شبیه ترین بندگان به خداوند هستند. به انبیا میفرماید که آهای انبیا، آهای رسول، رسولان، غذای طیب بخورید. غذای طیب، نمیگه حلال، چون حلال کف کاره، طیب بودن هم مهمه. یه وقتی اون لقمه حلاله اما طیب نیست. مثلا شما الان سوسیس کالباس بخورید، حلال هست، حرام نیست، اما طیب نیست، یعنی پر از آشغال توشه، پر از مواد مضر تو این غذا هستش. هم باید حلال باشه هم طیب باشه، یعنی مضر نباشه، ضرر نزنه بهتون. کلوا من الطیبات و عملوا صالحا. عمل صالح که در قرآن شرط انسانیت هست، قرآن فرمود همه انسان ها دوچار خسران هستند. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. عمل صالح یعنی عملی که صلاحیت داره یک انسان رو به تولد سالم برسونه. الان مادر اگه داروهای شیمیایی بخوره عمل غیر صالح انجام داده، یا حتی بعضی از داروهای گیاهی رو. الان مثلا مادر تازه باردار شده بره مثلا زعفرون استفاده کنه، خب سخت میشه بچه. یا بعضی از چیزای خوب هم هست، زعفرون چیز بدی نیست، هم نشاط آوره، هم خوبه، هم مقویه، ولی نباید بخوره. اکثر خوراکی ها، داروها گیاهی شیمیایی، میشه موارد منع مصرف نوشتن چی؟ زنان باردار. یعنی برای این بچه، برای این جنین و مادر ضرر داره، ممکن برای کسی دیگه ضرر نداشته باشه ها. عمل صالح یعنی چی؟ یعنی شما یه چیزی رو مصرف کنید که صلاحیت داشته باشه برای اون بچه و برای خودتون، برای حرکتتون در رحم دنیا صلاحیت داشته باشه، شما رو قوی کنه، مهربون کنه، با نشاط بکنه، آروم بکنه، شاد کنه. این میشه عمل صالح. پس هر چیزی انسان رو مهربون نمیکنه، آرام نمیکنه و شاد نمیکنه. ما باید یه چیزی مصرف بکنیم که ما بتونیم به قرب برسیم، به شباهت به خدا برسیم، به مقام محمود برسیم، به مقام انسانیت برسیم. هر عملی صالح نیست، یعنی صلاحیت نداره. خیلی ها انجام میدن، تو دنیا هم خیلی ها انجام میدن. آیا ما باید انجام بدیم؟ یکی از احمقانه ترین سبکای زندگی پیروی از موده هاست. میگه الان مد اینجوری بپوشیم، که مد باشه اما باشه احمق. اکثر مردم دنیا به قول قرآن لایشعرون هستن، لایعقلون هستن، شعور ندارن، عقلانیت ندارن. شعور خیلی مهمه. کلمه شعور یعنی از شعر میاد، شعر یعنی مو، شعور یعنی درک باریک، درک دقیق، درک ظریف. مثل همین که الان خدمتتون عرض کردم در فرق بین حلال و طیب با چیزای دیگه، شعور ندارن یعنی این ریزبینی رو ندارن. این الان این مد من بپوشم، مد این حجابمون اینجوری باشه، مد نمیدونم لاک بزنیم، مد نمیدونم مردا لباسای خیلی مبتذل و تنگ میپوشن، مد نمیدونم این کار کنم. مد که نمیشه که، عمل صالح که تابع مد نیست. عمل صالح تابع شرایط حقیقی و ریاضی ساختار جسمی و روحی انسان هستش. عمل صالح یعنی اونی که صلاحیت داره. در عمل صالح ما 7 تخصص لازم داریم، قبلا هم گفتیم اینو، 7 تخصص هست که باید باشه تا بگه این عمل صالح یا صالح نیست. الان تعیین این که این دارو برای زنان باردار مفیده یا مضره به عهده کیه؟ کی تعیین میکنه این غذا برای خانم باردار مفیده یا مضره؟ کارشناس تغذیه دیگه، یه کسی که این مواد رو کامل بشناسه، زن رو، اندام زن رو، بدن زن رو بشناسه، جنین رو بشناسه و بتونه با توجه به این شرایط بگه که خب حالا این دارو الان برای این خانم مضر. اگه باردارم نبود مضر نبود شاید. در مورد انسان ما 7 تخصص لازم داریم تا بهش بگیم آقا این کار حرامه، واجبه، مستحبه، مباهه، مکروهه، این عمل صالحه یا صالح نیست. تخصص رو هم قبلا گفتیم. یکیش این که انسان از کجا آمده، اصلا حقیقت انسان، نفس انسان چیه. یکی این که انسان به کجا میره بعد از وفات، که میشه وفات و برزخ و قیامت 50,000 ساله با 50 تا سوالاش و حیات جاودانه. این کلا میگیم یک، آخرت. 5 تاشم که در زمینه، در حیات دنیاییه. جسم چیه؟ نفس چیه؟ رابطه جسم و نفس چیه؟ عالم طبیعت چیه؟ رابطه جسم و نفس با عالم طبیعت چیه؟ میشه 5 تا. با اون 2 تا میشه چند تا؟ 7 تا تخصص لازم داره و بشر حتی 1 دونه از این تخصص ها هم نداره. حتی شما هیچ دانشمندی رو در کره زمین پیدا نمی‌کنی بگه من 1 دونه از مخلوقات خدا رو، مثلا این گلو، حالا طبیعیشو، یا مثلا یه مولکولو، یه اتمو، یه سلولو شناخته باشه. هیچ دانشمندی الان وجود نداره. علم خیلی پیشرفت کرده اما حتی به شناخت یکی از مخلوقات خدا هم نائل نشده. حتی اگه کسی اینو نمیدونه حق نداره راجع به انسان حرف بزنه، بگه آقا کی میگه حرامه، کی میگه حلاله، کی میگه واجبه. خب تو چه تخصصی داری که میتونی اظهار نظر کنی اینجوری؟ آقا اونی که میگه طلا برای مرد حرامه، سگ نجسه، گربه تو خونه نیاد، مشروب نخورید، نمیدونم روابط زن و مرد باید اینجوری باشه، حجاب واجبه، نماز واجبه، روزه واجبه، خمس واجبه، اون 7 تا تخصص پشتشه تا میتونه به شما بگه که این کار واجبه، حرامه، مستحب، مباح، مکروه. ولی کسی که رد میکنه احمقانه رد میکنه، جاهلانه رد میکنه، چون هیچ کدوم از تخصصا رو نداره. هیچ کدوم از این 7 تخصص رو نداره، اظهار نظر جاهلانه میکنه. پس عمل صالح کی تعیین میکنه کدوم عمل صلاحیت داره برای حیات انسان، برای سعادت دنیا و آخرت؟ کسی که این 7 تخصص رو داشته باشه، یعنی خداوند تبارک و تعالی یا متخصص معصوم. غیر از اینها هیچ کدوم یه دونه این تخصصا رو ندارن. برای این که این کار خوبه یا بده رو که نمیتونیم بگیم فلان دکتر گفته، فلان مهندس گفته، فلان دکتر و مهندس هیچ کدوم از این تخصصا رو ندارن. علمشون بسیار محدوده. برای انسان یه علم چون انسان خودش بی نهایته، یه علم نامحدود لازمه را در موردش اظهار نظر بکنه. این علم فقط دست خداست و 14 تا معصوم. تمام. بنابراین وقتی میگیم عمل صلاحیت دار، اینو باید خدا یا معصوم تعیین کنه. حالا خداوند داره به انبیاء خودش که عزیزترین کسانش هستن هشدار میده، کلوا من الطیبات و عملوا صالحا. شما زمانی میتونی عمل صالح انجام بدی که خوراک طیب باشه، و الا یا تنبل میشی یا بی‌حوصله میشی یا متنفر میشی، دین گریز میشی، یا از اون بدتر دین ستیز میشه آدم، اصلا مشرک میشه، کافر میشه. پس اگه انسان بخواد دقیقاً تخصص رو، عمل صالح رو جذب کنه، انجام بده و تأثیر بذاره در او، این هفته تخصص رو لازمه. شرطش این است که لقمش حلال باشه. کل اومن از طیبات و عمل و صالح، هم طیب حلال و هم طیب. برای پدر مادر اگه میخوام بچهشون واقعا در دنیا و آخرت سعادتمند بشه، باید مراقب لقمه که این بچه میخوره باشن. فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به طعامش توجه بکنه. طعام هم حضرت دو تا فرمودی که همین طعام معمولی یکم که علمی که داری دریافت میکنی، میگه اون علمت هم باید حلال باشه وقتی داری دریافت میکنی، و الا علمی که شما دریافت کنید اگر توش جهالت باشه، توش خرافه باشه، اشتباه و غلط باشه، اونم مثل لقمه حرام روح انسان رو میریزه به هم. علم باید هم حلال باشه و هم طیب باشه، چون خوراکه. عزف عمود منظور از طعام علمی هستش که شما میخواید از کسی دریافت بکنید. علم طیب و حلال کدومه؟ همونی که مبتنی برای این هفته تخصص باشه. الان خیلی ها میرن جاهای مختلف درس میخونن، در دانشگاه ها پیش اساتید مختلف، اما علم حلال و طیب به راحتی گیرشون، به خصوص در علوم انسانی پر از خرافات، اشکالات، اشتباهات تو روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد، حقوق میخورونن به این مند خدا. این آدمی که الان دیگه شده دکترا، دیگه انقدر روحیش شکل گرفته که به راحتی نمیتونه پرواز بکنه، یه سانتم دیگه از زمین بلند نمیشه. قبلا که دیپلم داشت خوب بود، ولی حالا که رفته لیسانس گرفته کلی حروم خوری کرده، حالا که رفته ارشد گرفته، دکترا گرفته، چون داره چیزی رو میخونه که آلودگی داره، نه حلاله و نه طیبه، یا حلال بودن و طیب بودنش کمه. یه عالم فرمولایی که استکبار در قالب علم نوشته، استکبار برای ما تنظیم کرده توی پروتکل های صهیونیستا از 100 خورده سال پیش، میگن ما باید تمام علوم دانشگاه ها رو خودمون در دست داشته باشیم، مردم بیان دانشگاه های ما درس بخونن، ما بهشون بگیم علم چیه. اونا هم همین حرفایی که ما میزنیم و بعد بهشون میگیم اینا رو بخونید، یاد که گرفتن بهشون مدرک میدیم، میگیم حالا همین رو بید کشور خودتون هم به بقیه درس بدید، همین حرفا رو بید کشور خودتون هم درس بدید. ما اصلا میام کشور شما دانشگاه میزنیم، آمریکا، اروپا، یکی از کارهایی که همیشه میکنن، مردم فکر میکنن که اونا دلشون برای ما سوخته، مثل احمقایی که الان فکر میکنن مثلا از تمام این 100 و چند ماهواره که تو آسمون هست، 300 خورده‌ای، تقریبا نزدیک 150 تاش با بودجه های میلیارد دلاری داره اداره میشه فقط برای جمهوری اسلامی ایران. همه فکر کنه دلشون برای ما سوخته که برای ما ماهداران میلیاردها دلار از اموالشون صرف میکنن که به ما خوراک بدن. آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، هر کشوری که میخوان غارت کنن و نابود کنن یا تجزیهش بکنن، اول میگن ما بریم تو اون کشور دانشگاه بزنیم. خب همه دانشگاه آمریکایی، دانشگاه اروپایی، تو شعبش هم تو فلانجات زدن کشور شما، بیاید خودمونم به تو مدرک میدیم. این بنجه خدا داره میره دنبال علم، جوون مظلوم و معصوم میخواد بره یه چیزی یاد بگیره از دانشهای، فکر میکنه داره دانش حقیقی یاد میگیره، میره هم تو کنکور هم شرکت میکنه، کلی هم زحمت میکشه، از همون آشغالی هم که بهش گفتن رقابت میکنه، کنکورم قبول میشه، میره سر دانشگاه، بعد میبینه که میگن خب حالا میخواد چی بخونی؟ روانشناسی، اقتصاد، مدیریت، تعلیم تربیت، تعلیم تربیت، هنر، خانواده، خودمون بهت میگیم بیا اینا رو بخون، اینا اصوله. اونم میگه خب حالا اصل تو روانشناسی این، اصل جامعه شناسی این، اصل اقتصاد این، اصل مدیریت این، اصل اینا رو میخونن، یه مش غذای حرام و کثیف. گزاره های علمیشو خودشون نوشتن استکبار، مدرک تحصیلش هم خودشون میدن، لیسانسشو، ارشدشو، دکتراشو، فوق دکتراشو خودشون میدن. بعد این حالا مگه با این دانشی که الان تو دانشگاه خونده تو حالا بگو خدا اینجوری گفته، پیغمبر اینجوری گفته؟ میگه نه، علم یه چیز دیگه میگه. این علم نیست، این جهله. چون علم یعنی اونی که این هفت تا تخصص درش باشه و این نیست. این توهم علم نیستش که. علم اونی که دست خداست، علمی که خالقه. قل انما العلم عند الله، بگو علم همش دست خداست. افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما. آیا شما دنبال احکام جاهلی میگردید؟ چه کسی از خدا حکمش زیباتر درستتر هستش؟ شما میگی خدا نمیفهمه که خالق کل شیعه. انبیا هم که معدن علم الهی هستن نمیفهمن، ائمه هم نمیفهمن، ما که رفتیم دانشگاه درس خوندیم میفهمیم. خب یه حرف زوره. اونی که شما خوندید مبتنی بر هیچ کدوم از تخصصهای هفتگانه مربوط به انسان نیست. اگرم باشه خیلی زیاد قطره است در مقابل اقیانوس علم خداوند. چیزی نیستش که شما میدونید، چیزی نیستش که علم شما. مگه بشر الان یه دونه از مخلوقات خدا رو تا حال شناخته؟ حتی یه دونه، یه اتم، یه گل، یه چیزی رو گفتم من شناخته؟ نه. پس ای علم، علم داریم. آی دکتر، آی مهندس، آی دکتر، آی پروفسور، آی مهندس، این نسبت به جاهلا درسته، ولی نسبت به موضوعی که باید شناخته بشه تا به کار بیاد غلطه. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. آقای رسولان، طیب بخورید، عمل صالح بتونید انجام بدید، ولی شما نمیتونید عمل صالح انجام بدید. لقمه حرام از این گلو که رفت پایین تو بهش بگو، خود خدا میگه آقا من خلق نکردم، من نیافریدم تو رو و دنیا رو. میاره میگه من مگه بیشتر از هر کس دیگه تو رو نمیشناسم، این سلولا و اتم‌ها رو من آفریدم، سر هم کردم. خب این گلا، گیاها، حیوانات، دریا، ماهیها، نمیدونم ستاره، کیهان، کهکشان، من کی خلق کرده؟ میگه خب خدای تو خلق کرده. تو رو کی خلق کرده؟ خب تو خلق کرده. پس کی بیشتر از من تو رو دوست داره؟ خدای تو. بعد میگه خب من اینو دارم بهت میگم، حرفام گوش کن. میگه گوش نمیکنم. لقمه حرام اینجوریه دیگه، نمیتونی تو عمل صالح انجام بدی. عمر صد میگه من میدونم اگه با جلوی حسین وایسم میرم جهنم، بین بهشت و جهنم باید یکی رو انتخاب کنم، با جهنم رو انتخاب میکنم. انسان وقتی لقمه حرام رو خورد مثل قرص روانگردان میمونه. قرص روانگردان طرف وقتی میخوره، مثلا اون بالا رو بالکن وایساده، میگه حس خوبی، بذار من پرواز کنم. میخواد پرواز کنم، از اون بالا خوش پرت میکنه. ماشین داره 120 کیلومتر در ساعت داره میره، در ماشین رو باز میکنه، بگه برم بیرون یه قدمی بزنم. روانگردانه دیگه. یعنی اصلا تو نمیفهمی الان داستان چیه. لقمه حرام کاملا مثل قوس روانگردان عمل میکنه. یعنی شخص با اینکه همه چیز رو میفهمه هیچ کم عمل نمیکنه، توان عمل نداره، چون حرام میخوره دیگه. آقا می آینه چرا این دختر خودش از اون بالا ساختمون 14 طبقه پرت کرد؟ این قرص روانگردان خورد. آها، پس بیچاره حق داشته دیگه، چون روانگردانه. اون موقع دیگه این بیچاره تعادل نداشته که. یه نامردی بهش قرص داده، مثل همینه که چند وقت پیش تهران گرفتن چند صد هزار تا قرص، قرص لاغری، به اسم قرص لاغری آورده بودن تهران میفروختن که آقا هر که میخواد لاغر شه این قرصا معجزه میکنه، در حالی که هیچ کدوم قرص لاغری نبود. چی بوده؟ روانگردان بود. خب اگه کسی خورد، من الان فکر میکنم قرص میخوام لاغر شم، اگه حالا الان قرص خوردم بعد روانگردان بود دیگه، حالا هر کاری کردم که خودم مسئول نیستم چون فریب خوردم. حالا شما نکنید چقدر پدر مادرها، مدیرها و مسئولین نفهم جوامع، مدیران نفهم، این بانک‌ها، این مؤسسات مالی به مردم لقمه روانگردان یا حرام می‌خورونن. حالا شما پروتکل های صهیونیست رو بخوید، میگه تا میتونید شما باید لقمه های کشورها رو بخوید، کشور اسلامی رو حرام کنید لقمه هاشون رو. در لقمه هاشون ربا، در بانکداریشون ربا، در همه چی اینا رو ایجاد بکنید، نجاست، آلودگی و ربا به خوردشون بدید، اینا دیگه بندگان ما میشن. خداست، خدا یعنی اونی که صاحب این هفت تخصصه، خدا یعنی که خالق کل شیء، اومده در میدان مرب، به عنوان مرب دیگه، هزار بار در قرآن گفته من ربم، مربیم، مربی انبیات و مربی ما، میگه حلال باید بخورید، اگه حرام بخورید دیگه شبیه من نمیشید، دیگه انسان نمیشید. اومده وسط، ببین چقدر از احادیث و آیات ما اختصاص به لقمه حلال داره. این طرف استعدادش فوق‌العاده است، ولی چون لقمه حرام داره میخوره، این استعداد میره توی کارهای کثیف. نابغه است، اگه لقمه حلال خورده بود و محبت دیده بود تو خونه، محبت خیلی مهمه. بی محبتی، خشونت، تحقیر بچه ها، سرزنش بچه ها، اذیت بچه ها، تنبیه بچه ها، یا بی احترامی بچه ها مثل لقمه حرام میمونه، تعادل و روان بچه رو خراب میکنه. تو خونه جای این کاراست، عشق، عاطفه، احترام به همدیگه و لقمه حلال معجزه میکنه، معجزه میکنه. اصلا دیگه نیاز نیست این بچه رو همینجوری ولش کن، خودش میاد بالا، استعداداش شکوفا میشه خودش. کسی لقمه حلال بخوره این خاصیت ها رو داره. خب، یا ایها الناس، حالا اومد سراغ مردم، اونجا با انبیا صحبت میکرد، سوره بقره آیه 168 میخواد به همه بگه، چون رحمان خدا همه مردم دنیا رو دوست داره، بندگانش هستن، خطاب به همه بندگانه. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، هر چی از زمین هست بخورید، اما حلال و چی؟ طیب. حلال هم شرایطش رو خب معصومین مشخص میکنن دیگه، خود خدا کمی به شکل کلی در قرآن بیان کرده، ولی به شکل ریز و جزئیش رو معصوم بیان میکنه. مثلا ماهی ها کدومو میشه خورد، کدومو نمیشه خورد، پرنده ها رو کدومو میشه خورد، کدومو نمیشه خورد. یا آدمی که احمقه میگه خوکه دیگه، حالا این خوک با گوسفند چه فرق داره، میخوریم دیگه. این الاغ حالا با اسب، مثلا اسب برای کراهت داره، الاغ که اونجوری، میگه با گوسفند چه فرقی داره آقا، این حرامه. حالا گوشت پرنده با پرنده چه فرق داره؟ خب هفت تا تخصص بود داره، اونی که میگه این با این فرق داره. توی نادون چی میدونی از این تخصص ها که میگی خوک با گوسفند چه فرق داره؟ حالا سرش رو مثلا ذبح شرعی نکرده باشیم، ولکن با این حرفا چیه؟ خطاب به همه مردمه، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اینم از این. بریم سراغ بعضی از روایات. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد
قال رسول الله. ببینید یه خواهش میکنم خوب دقت کنید، وقتی شما با یه حدیث روبرو میشید، حدیث معتبر البته از این 14 معصوم، باید دقت کنید کی داره با شما حرف میزنه. کسی که متخصص و معصومه، با فلان دانشمند و فلان دکتر مهندس بی نهایت فرق داره حرفاش. قرآن میفرماید که ما همه چیز رو ریاضی و عددار خلق کردیم، از طرف میفرماید ما محاسبات کل اشیا رو سپردیم به یک شخص. یعنی همیشه در هر دوران یه نفر هست که محاسبات ریاضی و اندازه های ریاضی بین الله تا خلق رو، یعنی ماسو الله رو دست اونه، قدرها، اندازه ها، تقدیرها دست یه نفره، یک دستگاه محاسباتی هست که ماسو الله رو اداره میکنه. اون دستگاه محاسباتی که همه عددها، بی نهایت عدد و ارقام در اختیار اوست رو قرآن اصطلاحا بهش میگه چی؟ امام. کل سوره یاسین کل شیئن احسیناه فی امام مبین. ما محاسبات کل شی دیگه استثنا هم نداره، جمادات، گیاهان، حیوانات، ستاره و کیهان و کهکشان، برزخ، بالاتر، هر چی که هست، همش در اختیار یه نفره. اون یه نفر رو اصطلاحا بهش میگن امام. قرآن میگه ما محاسبات کل شی دست یه نفره. ها وقتی میگیم قال رسول الله، شوخی نیستش. قال رسول الله یعنی کسی که خداوند علمش رو در اختیار او قرار داده، تمام محاسبات کل شی در اختیار این آدمه. حالا اون داره با شما حرف میزنه، اون داره قوانین ریاضی خلقت رو بیان میکنه، عددها و ارقام رو اون مشخص میکنه. ببینید العبادتو سبعون جزءاً، هفتاد از که اون کجا اومد؟ کلمه هفتاد تخصصیه، ما نمیتونیم بگیم 69 نیست، 71 هم نیست. میگه عبادت 70 جزء اهل بیت، هر وقت حرف میزنه همش عدد و اندازه و ریاضی به ما حرف میزنن. قرآن هم همینطوره، یعنی تو کلام اهل بیت همش همیناست، عدد و اندازه و قانون و فرمول و علت و معلول و عمل و عکس العمل و قدر و قضا، با سبک مهندسی و ریاضی حرف میزنه. اگه کسی فهم ریاضی از نظام خلقت نداشته باشه، کلام معصومی رو خیلی دقت نمیتونه بکنه، چون اون داره مهندسی با تو حرف میزنه، تو عوامی، نمیفهمی که مهندس داره چی میگه. اون علمی با تو حرف میزنه، 14 معصوم همش با ما ریاضی حرف میزنن. اگه کسی بخواد مفهوم به فرمایشات معصومین رو بفهمه، باید فهم ریاضی از خودش و نظام خلقت داشته باشه. که من بارها عرض کردم انسان تا خودشناسی نکنه، معرفت نفس نداشته باشه و فهم ریاضی از خودش نداشته باشه، متوجه عدد و ارقامی که خدا میگه نمیشه. مثلا میگه درهای بهشت 8 تاست، این نمیدونه اصلا یعنی چی 8 تاست. آدم تا نفس رو نشناسه نمیفهمه که چرا در بهشت 8 تاست یا در جهنم 7 تاست. تو اگه فهم ریاضی از خودت نداشته باشی، نمیتونی بفهمی چرا در جهنم 7 تاست و همه عدد اندازه هایی که خدا در نظام خلقت به ما میگه. آقا نماز صبح 2 رکعت، نماز ظهر 4 رکعت، نماز عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، تسبیحات 4، یعنی 4 تا تسبیح ما داریم، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، 3 تا نیست، 5 تا هم نیست، این 4 تا. کعبه مکعبه، 4 تا ضلع داره، همش عدده. بنابراین اون با ما ریاضی صحبت میکنه، مثلا میگه 7 دور برید سعی صفا و مروه، 1 2 3 4 5 6 7، بیشتر نه، کمتر بری حجت باطله، بیشترم بری باطله، 7 تا طواف، 7 تا. پس همش عدده، خدا همش با ما ریاضی سخن میگه. ولی وقتی من فهم ریاضی از ذات خودم نداشته باشم، فهم ریاضی از بقیه مسائل خدا میگه ندارم، اصلا درکی ندارم اون داره چی به من میگه. حالا پیغمبر داره میگه عبادت 70 جزء و افضلها. حالا تو این 70 تا بخش عبادت کدوم از همه بالاتره تو این عبادت ها؟ فرمود و افضلها جزءا طلب الحلال، این که آدم دنبال لقمه حلال باشه، وقت بذاره لقمهشو حلال بکنه. میگه این از هر عبادتی بالاتره. طرف میبینی مسجدی هیئتی اهل خمس نیست، اصلا شغلش حرامه، تو شغلش یک کسی میبینه اصلا اهل مسجده، نه اهل هیئته، خیلی کم، خیلی جزئی، یه نماز واجبش رو میخونه، گهگاهی هم ممکنه مسجد سرکلش پیدا بشه، یا مثلا تو این عزاداری های محرم و سفر، مثل خیلی هم کشاورزای عزیزمون، روستایی های عزیزمون، ولی میبینی قضاشون پاک، طلا، طیب و حلال، این بهتره. هیچی از این بالاتر نیست که انسان وقت بذاره لقمش و شغلش و درآمدش و قضای خودش و زیر مجموعه خودش رو حلال بکنه، حلال بکنه. خب حالا بخواد یکی از آثار لقمه حلال رو بگه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این برای کسایی است که میخوان انسان بشن، نورانی بشن، به علوم الهی باطنی، همون علومی که دست خود و خداست، همون فرمول ها و اعداد و اندازه راه پیدا بکنن. اما حوصله معلم و استاد و دانشگاه و حوزه رو هم ندارن. خوب دقت کنید، میخواد میانبر به شما یاد بده. میفرماید که من اکل الحلال 40 یوما، هر کس 40 روز حلال بخوره. چون 40 روزه ها، میگه هر کس 40 روز حلال بخوره، نور الله قلبه، خدا قلبشو نورانی میکنه، نور الله قلبه و اجرا ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه. میفرماید که هر کس 40 روز غذای حلال بخوره، خداوند قلبش رو نورانی میکنه و چشمه های حکمت رو از قلبش بر زبانش جاری میکنه. یعنی همه حکمت رو خدا تو قلب تو گذاشته، تو باید حلال خوری کنی تا این بیاد بالا، ولی وقتی حرام میخوری اون چشمه ها خشکیده میشه، چشمه ها از بین میره. پس یه موقع نگید مثلا چرا این آدم روستایی بی سواد یه دفعه مثلا، یا کربلای کاظم روستایی یه دفعه مثلا امام زمان با یه اشاره کل قرآن رو میکنه تو قلبش. چون این کربلای کاظم وقتی فهمید باید زکات بده، خانواده نمیدادن، گفت زمین من از همه زمین ها جدا بکنید. جوون بود، بود من زمینم رو جدا کنید، من با زکات مالم رو بدم. کشاورز دیگه، گوسفند دارن، دامداری دارن، کشاورزی دارن. دقت کرد لقمه حلال خورد، سوادی هم نداشت، هیچ سوادی نداشت. اینه که وقتی هم امام زمان رو میبینه چون نورانیه، هم امام زمان با یه اشاره همه قرآن رو میکنه تو قلبه. بود حالا طرف 40 سال درس میخونه، 50 سال درس میخونه، راه نمیفته قلبش، قلبش حرکت نمیکنه. راه به غیب، به عالم بالا، به حکمت ها، به لطافت ها، به ظرافت ها قلبش راه پیدا نمیکنه. رسول خدا از نشسته روی قله خلقت، حالا داره از اونی که همه قوانین جهان دستش، در این 70 تخصص رو داره، حالا داره با شما حرف میزنه. یه هر کس 40 روز لقمه حلال بخوره، خداوند قلب او رو نورانی میکنه و چشمه های حکمت رو از قلبش بر زبانش جاری میکنه. چقدر سرعت کار زیاد میشه، چقدر قدرت میره بالا، چه میانبرای خوب یاد ما میدن اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. قانون خلقت دیگه، داره یکی از قوانین خلقت رو بهت میگه. میخوای زود برسی؟ میخوای یه شب 70 سالو بری؟ قانونش اینه. خب باز روایت بعدی نگاه بکنید، دوباره یه قدر ریاضی مشخص در باره انسان میفرماد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. من سعا علا ایاله من حلهی فهو کل مجاهد فی سبیل الله. چقدر قشنگه. آقا یه راننده تاکسیه، یه حمال میدونه، یه کارمنده، یه کارگره، یه فروشنده است. میفرماید هر کس برای خانوادش از طریق حلال تلاش بکنه، زحمت بکشه، بره خانوادش لقمه حلال بیاره دستشون بده، کوف نده، زهرمار نده، آتیش نده، مریضی نده، کفر نده، شرک نده، سرطان نده. حالا این آدم چقدر قیمت داره؟ فرمود فهو کل مجاهد فی سبیل الله، این مثل کسی است که در راه خدا داره تلاش میکنه. اگه تو همین راه هم بمیره شهید از دنیا رفته، داره زحمت میکشه. لقمه حلال، لقمه حلال شوخی نیست، مقام داره. تو این زحمت، تو این راه اگه از دنیا بره، شهید مقربه. خب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.